ساعت 22 به وقت ایران، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز چهارشنبه 22 آذر ماه سال 1391 هجری شمسی برابر با 12 دسامبر 2012 میلادی. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا در هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی میزبان و همراه شما در این مجله نیم ساعتی شبانگاهی همراه با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو هستم. اما پیش از اون که بپردازیم به گزارش‌های این بخش، بپردازیم به آخرین و تازه‌ترین اخبار ایران و جهان از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. جبهه نجات ملی، گروه اصلی مخالفان در مصر، از مردم این کشور خواست در همه پرسی قانون اساسی جدید شرکت کنند اما به آن رأی منفی بدهند. این جبهه تا کنون خواستار تحریم همه پرسی شده بود. جبهه نجات ملی در این حال تاکید کرده است که به شرطی همه پرسی را تحریم نخواهد کرد که قضات ناظر مصری و ناظران بین‌المللی به تعداد کافی در حوزه‌های رأی‌گیری حضور داشته باشند و همه پرسی فقط در یک روز برگزار شود. هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ریاست هرمان ناکارت، معاون مدیر کل آژانس، عازم تهران شد. هرمان ناکارت در فرودگاه وین گفت که هدف از سفر این هیئت رسیدن به توافق بر سر چارچوبی برای پاسخگویی ایران به ابهام‌های موجود درباره ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای‌اش است. او افزود که تقریباً یک سال است که این مذاکرات ادامه داشته است. هرمان ناکارت همچنین ابراز امیدواری کرد که ایران اجازه بازدید از سایت پارچین را بدهد. آژانس مظنون است که در این سایت فعالیت‌های مرتبط با انفجار اتمی انجام شده باشد. نشست دوستان سوریه در مراکش با حضور 100 کشور، ائتلاف نیروهای مخالف و انقلابی سوریه را به عنوان نماینده مشروع مردم این کشور به رسمیت شناخت. به گزارش خبرگزاری‌ها، در بیانیه نهایی نشست تأکید شد که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه مشروعیت خود را از دست داده، اما به لزوم کنارگیری او اشاره نشد. بیانیه همچنین در مورد احتمال استفاده از سلاح‌های شیمیایی هشدار داد. تلویزیون دولتی سوریه از وقوع 3 انفجار در مقابل وزارت کشور در دمشق خبر داد. خبرگزاری رسمی سوریه میگوید عده‌ای کشته و زخمی شدند. خبرگزاری مصر هم گزارش داده است که به ساختمان سفارت مصر در مجاورت وزارت کشور سوریه خساراتی رسید و یک نفر از کارکنان آن زخمی شد. معاذ الخطیب رهبر ائتلاف مخالفان سوریه روز چهارشنبه از جمهوری اسلامی ایران خواست کارشناسان نظامی خود را که به حکومت بشار اسد کمک می‌کنند از این کشور خارج کند. معاذ الخطیب در نشست دوستان سوریه در مراکش از حزب الله لبنان نیز خواست تا افراد مسلح خود را از سوریه بیرون ببرد. او گفت که خون این افراد نباید در دفاع از رژیمی سنگدل به هدر رود. معاذ الخطیب تاکید کرد که بشار اسد باید برود. مراسم اهدای جایزه ساخاروف سال 2012 که جایزه حقوق بشر اتحادیه اروپا است، بدون حضور نسرین ستوده و جعفر پناهی برندگان ایرانی این جایزه برگزار شد. در این مراسم که روز چهارشنبه در پارلمان اتحادیه اروپا در استراسبورگ فرانسه برپا شد، شیرین عبادی فعال حقوق بشر و برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، از طرف نسرین ستوده وکیل مدافع زندانی در ایران جایزه او را دریافت کرد و پیام خانم ستوده را نیز قرائت کرد. در مراسم اهدای جایزه ساخاروف، گوستا گاواروس فیلمساز یونانی نیز پیام جعفر پناهی را خواند. وزیران نفت کشورهای تولید کننده نفت اوپک توافق کردند که دبیر کل فعلی تغییر نکند و سقف تولید کنونی نیز حذف شود. بیانیه وزیران نفت اوپک که روز چهارشنبه در وین صادر شد، سقف تولید روزانه سازمان اوپک را 30 میلیون بشکه نفت اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ها، رقابت ایران و عربستان هم برای به دست گرفتن سمت دبیر کلی اوپک بدون نتیجه ماند و وزیران نفت اوپک دبیر کلی عبدالله سالم البدری را که اهل کشور لیبی است برای یک سال دیگر تمدید کردند. و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اشکال فنی در نیروگاه اتمی بوشهر و تأخیر در راه‌اندازی نیروگاه را رد کرد. به گزارش ایسنا، فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز چهارشنبه در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره زمان بهره‌برداری مقدماتی از نیروگاه بوشهر گفت: آنقدر نپرسید چه زمانی. بالاخره کار فنی مراحل خاص خود را دارد و باید این مراحل انجام شود.
با سپاس از همکارم مینا بهارمست. اما در این لحظه بپردازیم به گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. مخالفان محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، موضعی جدید درباره برگزاری همه پرسی اتخاذ کردند. از رویکردهای دولت و مخالفانش در این باره بیشتر خواهید شنید. ائتلاف ملی نیروهای مخالف و انقلابی سوریه از ایران خواسته که کارشناسان نظامیش را از سوریه خارج کند. جزئیات بیشتر را در گزارشی خواهید شنید. ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی، در نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضاییه ایران از بازجویان زندان انتقاد کرده.
بازجو سالاری حاکم باعث میشه که دست بازجوها گشاده باشه برای اعمال حداکثر فشار بر زندانی.
برای شنیدن این گزارش ها و دیگر گزارش های این مجله، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. اما درباره مصر، همونطور که در اخبار هم شنیدید، مخالفان محمد مرسی موضع جدیدی رو درباره برگزاری همه پرسی اتخاذ کردند. در این باره و جزئیات بیشتر آخرین تحولات مصر، ایلیا جزائری همکارم، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، روی خط تلفن هست. ایلیا سلام، از موضع جدید ائتلاف مخالفان مرسی یا جبهه نجات ملی درباره همه پرسی برامون بگو.
نوشی سلام به تو و به همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. اینطور که همدین صباح یکی از اعضای جبهه نجات ملی در کنفرانس خبری اعلام کرد، این جبهه همچنان خواستار به تعویق افتادن همه پرسی و خواست و هست و بر مخالفت خودش با پیشنویس ارائه شده تاکید میکنه. اما اگر چنانچه این همه پرسی به تعویق نیفته، جبهه نجات ملی در صورت فراهم شدن شرایطی گفته که از مردم خواهد خواست در همه پرسی شرکت کنند و به پیشنویس قانون اساسی رأی نبدن. شرایط اعلام شده عبارتند از تأمین امنیت روند رأی‌گیری، نظارت قضات بر همه پرسی، یعنی در هر حوزه قاضی حضور داشته باشه، تأمین نظارت محلی و بین‌المللی، اعلام نتایج حوزه‌های فرعی رأی‌گیری و برگزاری همه پرسی در یک روز هستند شرایط اعلام شده.
ایلیا، درباره این شرایط، آیا واقعا این شرایط فراهم هست؟ شرایطی که از طرف مخالفان برای برگزاری همه پرسی اعلام شده؟
یک سری از شرایط فراهم نیست به نظر میرسه، به خاطر اینکه محمد مرسی شب گذشته فرمانی صادر کرد و در اون گفت که همه پرسی در دو مرحله برگزار میشه، یعنی در دو روزه، یکی شنبه این هفته 15 دسامبر و یکی شنبه هفته بعد 22 دسامبر. دلیل این فرمان کمبود قضات ناظر بر روند همه پرسی هست، چون که 90% قضات عضو باشگاه قضات مصر اعلام کردن که در نظارت بر همه پرسی شرکت نخواهند کرد.
ایلیا، ضمناً قرار بود که به دعوت ارتش امروز، یعنی روز چهارشنبه، طرفین درگیر با همدیگه به گفتگو و بحث بنشینن، یعنی هم دولت و هم مخالفانش. این سرنوشت این نشست به کجا کشید؟
این نشست برای تا زمان نامعلومی موکول شد. اینطور که سخنگوی ارتش اعلام کرده، دعوت وزیر دفاع مصر از گروه ها و همچنین دولت هیچ بازتاب درخوری نداشته و خیلی ها اصلا جواب ندادن به این دعوت و استقبال نکردن. برای همین گفتن که تا زمان نامعلومی این رو به تعویق میندازن تا زمان فراهم شدن شرایط.
با سپاس از همکارم ایلیا جزائری، خبرنگار منطقه، که آخرین اخبار و تحولات مصر رو دنبال می‌کنه. از مصر رو سری هم بزنیم سوریه. همونطور که در اخبار شنیدید، در پی به رسمیت شناختن ائتلاف ملی نیروهای مخالف و انقلابی سوریه به عنوان نماینده مشروع مردم این کشور از سوی قدرت‌های بزرگ، رهبر این ائتلاف از ایران خواست تا کارشناسان نظامی خود را از سوریه خارج کند. مخالفان دولت سوریه میگویند که کارشناسان نظامی حکومت ایران به رژیم بشار اسد در سرکوب مردم سوریه کمک میکند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
در مراکش نمایندگان 130 کشور از جمله قدرت‌های بزرگ باختری، ائتلاف جدید نیروهای مخالف حکومت بشار اسد را نماینده مشروع ملت سوریه خواندند و آن را به رسمیت شناختند. اندکی پس از این پیروزی سیاسی در عرصه جهانی، معاذ‌الخطیب رهبر ائتلاف مخالفان سوریه روز چهارشنبه از جمهوری اسلامی ایران خواست تا کارشناسان نظامی خود را که به حکومت بشار اسد کمک می‌رسانند از سوریه خارج کند. آقای خطیب این خواسته خود را در نشست دوستان سوریه در مراکش بیان کرد و گفت ما از حکومت ایران می‌خواهیم تا تمام کارشناسان خود را از سوریه خارج کند و از رهبران گروه حزب الله لبنان نیز می‌خواهیم تا همه جنگجویان خود را از این کشور بیرون ببرند، چرا که خون آنها نباید در مسیر دفاع از رژیمی سنگدل و به تاریخ پیوسته هدر برود. جمهوری اسلامی ایران متهم است که در جریان 21 ماه قیام گروه‌های مختلف مردمی علیه حکومت بشار اسد با فرستادن کارشناسان خود و تجهیزات نظامی به سرکوب اعتراض‌ها در سوریه کمک کرده است. مقام‌های تهران این اتهام را رد می‌کنند و در مقابل قدرت‌های خارجی را به دلیل آنچه ارسال سلاح برای شورشیان عنوان کرده است در خشونت‌های سوریه مقصر قلمداد می‌کنند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 21 آذر ماه در سخنانی گفت که مقصران وضعیت کنونی در سوریه کسانی هستند که آن را به جنگ داخلی و تخریب و برادرکشی کشاندند. به گفته آقای خامنه‌ای همه خواسته های ملت ها باید از روش های متعارف و بدور از خشونت برآورده شوند. به گزارش خبرگزاری رویترز، معاذ‌الخطیب رهبر ائتلاف مخالفان سوریه در نشست مراکش همچنین تأکید کرد که در صورتی که رژیم بشار اسد از سلاح‌های شیمیایی علیه مخالفان استفاده کند، قدرت‌های جهانی به ویژه روسیه مسئول خواهند بود. رویترز می‌نویسد در گرد همایی قدرت‌های بزرگ در مراکش، روسیه و چین حضور نداشتند. در مسکو روز چهارشنبه سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت
من از دریافت این خبر که ایالات متحده به گفته آقای باراک اوباما ائتلاف مخالفان را به عنوان تنها نمایندگان مشروع مردم سوریه به رسمیت شناخته دچار شگفتی شدم. این امر با توافق‌های پیشین و از جمله بیانیه ژنو که چشم‌انداز یک گفتگوی فراگیر سوریه را با شرکت نمایندگان دولت از یک سو و نمایندگان مخالفان از سوی دیگر ترسیم می‌کرد منافات دارد.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده به رسمیت شناختن ائتلاف ملی نیروهای مخالف و انقلابی سوریه را در گفتگویی با شبکه تلویزیونی ABC اعلام کرد.
We've made a decision that the Syrian opposition coalition is now inclusive enough.
ائتلاف اپوزیسیون سوریه همینک شکلی فراگیر دارد و بازتاب دهنده طیف گسترده مخالفان است و به اندازه کافی مردم سوریه را نمایندگی می کند. بنابراین تصمیم گرفته ایم تا این ائتلاف را به عنوان نماینده مشروع سوری‌ها به رسمیت بشناسیم.
ائتلاف مخالفان حکومت بشار اسد با فشار و ترغیب ایالات متحده تشکیل شده، اما روند به رسمیت شناختن این ائتلاف از سوی آمریکا در هفته‌های اخیر با کمی کندی روبرو شده بود، زیرا نگرانی‌هایی در خصوص ارتباط بخشی از این ائتلاف با گروه‌های تندرو وجود داشت. آقای اوباما در مصاحبه روز سه‌شنبه خود با شبکه خبری ABC به این موضوع اشاره کرد و گفت عنصر کوچکی نیز از افراد مخالف رژیم اسد هستند که در اصل وابسته به القاعده در عراقند و ما این گروه را که النصره نام دارد یک سازمان تروریستی می دانیم. گروه النصره با وجود اینکه در اقلیت قرار دارد، اما تا کنون یکی از مؤثرترین گروه ها در نبردهای مخالفان برای براندازی رژیم اسد بوده و به این خاطر نگرانی هایی در مورد اینکه هدایت شورش 21 ماه علیه بشار اسد به دست این گروه بیفتد نیز وجود دارد.
سریع بزنیم به برج آزادی در تهران. مدیر برج آزادی نسبت به خسارت‌های احتمالی ناگوار به برج آزادی هشدار داد. غلام حسین شاه‌علی میگوید 8 سال است که آب به این برج نفوذ می‌کند و تاکید کرده اگر جلوی این مسئله گرفته نشود، اتفاقات ناگواری برای برج آزادی تهران رخ خواهد داد. بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
غلام حسین شاه علی مدیر برج آزادی روز چهارشنبه در گفتگویی با تلویزیون دولتی ایران با توضیح اینکه از 8 سال پیش اتفاقاتی به صورت جزئی رخ داده بود افزود که در چند وقت اخیر نشست‌هایی با شهرداری و سازمان میراث فرهنگی برای حل این مشکلات صورت گرفته است. وی هشدار داد در صورتی که ترمیم و بازسازی برج آزادی به خوبی انجام نشود، اتفاقات ناگواری می افتد. آقای شاه علی دلیل حل نشدن این مسئله در 8 سال گذشته را تعویض سریع مدیران دانست و گفت یکی از اشکالات ایران در همه بخش‌های مدیریتی تغییرات زود به زود مدیران است و تا مدیری در فاصله یکی دو سال تصمیم به برنامه ریزی می گیرد او را عوض می کنند. مدیر برج آزادی در حالی از نفوذ آب به این ساختمان خبر داده است که خبرگزاری مهر روز ششم آذر ماه نیز این مشکل را گزارش کرده بود. آن زمان خبرگزاری مهر از نادر سنانی مدیر مجموعه سنگ و گوهر این برج نقل کرده بود که تمام درزها و گوشه و کنارهای برج در حال تخریب است و آب از همه جای برج در حال ورود به پی و شالوده آن است و چنانچه هرچه سریعتر به آن نرسیم حتما خراب خواهد شد. پس از آن روابط عمومی مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی دهم آذر ماه ضمن تایید این خبر گفت که به نظر می رسد نشت و نفوذ آب به سطح زیرین برج از محل تداخل عایق با ریشه درخت، درخچه ها، کنارهای فضای سبز متصل به سنگ فرش و راه پله ها و عدم انجام عایق کاری فنی و اصولی در سطح کلی فضای محوطه برج آزادی هنگام بازسازی در سال 1386 بوده است. مدیر برج آزادی روز چهارشنبه گفت که تا 10 روز آینده در قالب یک بازسازی اضطراری قسمت‌های مختلف برج عایق‌کاری می‌شود تا در فصل زمستان نفوذ آب به برج قطع شود و پس از پایان فصل بارندگی کار جدی و فعالیت‌های اصولی صورت بگیرد. برج آزادی که به عنوان نماد شهر تهران شناخته می شود در سال 1349 خورشیدی توسط حسین امانت معمار ایرانی ساخته شد. حسین امانت اواخر دهه 50 خورشیدی به کانادا مهاجرت کرد. طراحی یک بنای معماری معرف ایران در سال 1345 خورشیدی به مسابقه گذاشته شد و آقای امانت که آن زمان تنها 24 سال داشت از میان معماران شرکت کننده برنده و برای ساخت این بنا انتخاب شد. ساخت این برج آبان ماه سال 1348 آغاز شد و در دی ماه سال 1350 با نام برج شهیاد به بهره برداری رسید. نام این برج پس از انقلاب بهمن 1357 به آزادی تغییر کرد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
خب برای اینکه بتونید با ما تماس بگیرید شماره 24 ساعته پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. در این لحظه از شما دعوت میکنم به چند تا از این پیام‌های تلفنی گوش کنید.
اینا که مشکلشون اینه که چه کسی انتخاب میخواد بشه یا چه کسی به مجلس را پیدا میکنه، همه کارش آقای خامنه ایه دیگه پرسیدن نداره که.
من از آقای خامنه ای تقاضا دارم، این قد جوانهای مردم بدبخ شد، بیچاره شد، شما پاد خدا چی جواب میدین؟ میتونین جواب بدین؟ شما فردا دادگاهی نمیشین پیش خدا، اینو دقیق کن، دادگاهیتان نزدیک از چیزی نمونده.
با عرض سلام و خسته نباشید از برنامه‌تون، می‌خواستم یه اظهار نظر کنم در مورد این مدرسه پیرانشهر. این مدرسه پیرانشهر که آتیش شرفت دختراش اینجوری شدن، همه‌شون سوختن. در هر کشوری باشه رئیس آموزش پرورش استعفا میکنه، بعد دیه میده واسه این بچه‌ها که اینجوری آتیش گرفتن، بعد واسه زیباییشون طراحی پلاستیک میکنه. آره آقا با کمال پررویی اومده میگه خیلی متاسفیم درمان میکنن. این شد مرهم برای خانواده‌شون، واقعا جای تاسف داره. خیلی ممنون از برنامه‌تون. خداحافظ.
مورد مسکین ستوده میخواستیم نظر بدیم، خواستیم خواستار آزادی وی رو میشنویم و انشالله که هرچه زودتر ایشون بتونن به آزادی مطلق دست یابن و بتونن در کنار خانوادهشون به زندگی خودشون ادامه بدن. ممنون، تشکر از تبریز، خدا.
از توبه تیلری زنگ بزنم و با این آقای احمدی نژاد بفرمایید که تورم جامعه رو اینقدر بالا بردن که هر مغازه‌ای با این مغازه دیگر قیمتها دو برابر تفاوت داره. لطفاً با آقای احمدی نژاد گوش داد کنید.
ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی و عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه ایران گفته که مفاسد بازجویان شما روی شکنجهگران ساواک را سفید کرده و خبر داده که بازجوی علیرضا رجایی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، از همسر او خواسته تا از شوهرش طلاق بگیرد. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مشت.
من به عنوان یک زندانی سیاسی در رژیم گذشته اعلام می کنم که این برخوردهای مورد حمایت شما روی ساواک شاه مخلوع را با تمام مفاسد و شکنجه‌گری هایش سفید کرده است. این بخشی از نامه ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی و عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است که در بند 350 زندان اوین به سر می برد. ابوالفضل قدیانی در نامه خود که سایت کلمان را منتشر کرده، با اشاره به آنچه که شکنجه در رژیم محمد رضا پهلوی خوانده، گفته است که در آن رژیم علی‌رغم همه مفاسد و ظلم‌هایش، حرمت خانواده‌های زندانیان رعایت می‌شد و هیچ مشکلی برای همسر و فرزندان زندانیان سیاسی ایجاد نمی‌شد. وی سپس به آخرین مورد از این اقدامات توسط یکی از به گفته او بازجویان فاسد اطلاعات سپاه با نام مستعار اوسط اشاره کرده و گفته است که بازجوی یاد شده از ابتدای بازداشت به گفته او غیرقانونی علیرضا رجایی، روزنامه‌نگار زندانی، بارها و بارها به طرق مختلف مزاحم خانواده وی بوده و آنها را تحت انواع فشارهای روحی و روانی قرار داده است. ابوالفضل قدیانی در ادامه نامه خود تصریح کرده که بازجوی علیرضا رجایی اخیراً وقاحت و خباثت را به جایی رسانده که به همسر وی گفته است که ایشان را به زندان برازجان یا رجایی شهر تبعید خواهد کرد و از او خواسته تا از شوهرش طلاق بگیرد. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، در پاسخ به این پرسش که آیا چنین فشارهایی تنها بر خانواده علیرضا رجایی اعمال شده، پاسخ می‌دهد:
متاسفانه این اولین مورد نیست. موارد متعددی در 3 سال اخیر گزارش شده. به خصوص خانواده زندانی سیاسی کاملا در جریان هستند. به دلیل ملاحظات امنیتی یا ملاحظات خانوادگی علنی نشده، اما چند ماه پیش بود که آقای مهدی محمودیان از روزنامه‌نگاران پیگیر حقوق بشر در ایران در نامه با آیت الله خامنه‌ای اشاره کرد به فشارهایی که علیه شخص ایشون، همسرش و خانواده همسرش وارد شده بود و به دو سه مورد دیگه‌ای که ایشون از نزدیک تجربه کرده بود و دیده بود در بندهای زندان. متاسفانه با وجود ادعاهای رئیس دستگاه قضایی که یک وضعیتی وجود داره در زندان‌های جمهوری اسلامی و بازجو سالاری حاکم باعث میشه که دست بازجوها گشاده باشه برای اعمال حداکثر فشار بر زندانی، برای اینکه اونو وادار کنن به همکاری، و متاسفانه در این مورد مشخص آقای دکتر رجایی قربانی جدید این فشارهای غیر اخلاقی هستند.
ابوالفضل قدیانی در نامه خود به شدت از صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، انتقاد کرده و گفته که اگر شما و سایر مسئولان ارشد نظام کمترین غیرتی داشتید، این بازجویان کثیف با اقداماتی بسیار کمتر از این آنچنان مجازات و رسوا می شدند که دیگر از این بیدینی ها و اقدامات ضد اخلاقی امکان بروز پیدا نمی کرد و نوامیس افراد به بازی گرفته نمی شد. ابوالفضل قدیانی در نامه خود نام واقعی بازجو را علی انواری ذکر کرده و گفته است که او با نام های مستعار علی اوسط و علی انوری زاده در اطلاعات سپاه فعالیت می کند. علیرضا رجایی که به گفته ابوالفضل قدیانی خانواده‌اش تحت فشار ماموران امنیتی و سپاه قرار دارند، روز 4 اردیبهشت 1390 به اتهام ارتکاب جرایم امنیتی از سوی ماموران قضایی بازداشت شده و از آن زمان در زندان به سر می‌برد. مرتضی کاظمیان در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه علیرضا رجایی در حال گذراندن حکم محکومیت قطعی خود است، پس این فشارها چه تأثیری بر شرایط او خواهد گذاشت، می‌گوید:
آیا
دکتر رجیب بعد از در واقع انتخابات 88 هدف فشار قرار گرفتن، از اردیبهشت 90 در زندانن. موازی که ایشون اتخاذ کردن به خاطر همدلی ایشون با جنبش سبت و به خصوص امضای برخی از بیانیه‌ها از جمله در مورد قتل مرحوم هدار صابر بعد از اعتصاب غذا در زندان، همینطور تحریم انتخابات مجلس بعد، اینها خوشایند بازجوهای مسلط بر اوین نبوده. یعنی متاسفانه نوعی بازجو سالاری حاکم است در زندان ها و به خصوص بندهای سیاسی و به طور شخص آقای اوست که به حال از بازجوان ارشد حفاظت اطلاعات سپاه است و درگیر پرونده های رجایی، در این مورد پا گذاشته به حوزه غیر اخلاقی و ضد انسانی برای اینکه ایشون رو وادار کنه به سکوت در زندان. متاسفانه بازجوها ابزار قانونی در اختیار ندارن، از هر اهرمی استفاده میکنن برای اینکه اون پروژه های امنیتی سیاسی خودشون رو تولید کنن، حتی اگر این ابزار نامشروع، غیر اخلاقی و ضد انسانی باشه.
ابوالفضل قدیانی در نامه خود خطاب به صادق عاملی لاریجانی آورده است که متاسفانه این ننگ ابدی برای این نظام استبداد دینی است که برای رسیدن به اهداف خود استفاده از هر وسیله غیر انسانی را مجاز می شمارد و هر آزار و اذیت و فشاری را بر خانواده های زندانیان سیاسی روا می دارد که اوج سقوط اخلاقی و انسانی صاحبان قدرت را نشان می دهد. ابوالفضل قدیانی در دی ماه سال 88 به اتهام توهین به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به یک سال حبس محکوم شد. در آبان ماه سال 90 پرونده دیگری برای وی به جریان افتاد و او در نهایت به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی به 5 سال دیگر زندان محکوم شده است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب در آخرین بخش مجله شبانگاهی هم سری بزنیم به برنامه ملاقات. روایتی کوتاه از کسانی که روزگارشون محدود به چهار دیواری است به نام زندان. همراه میشیم با آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از اعضای با سابقه و فعال کانون آذربایجان شناسی دانشگاه تبریز است که با برگزاری کلاس‌های آموزش زبان ترکی در این نهاد دانشجویی فعالیت می‌کرد. این فارغ التحصیل رشته مهندسی کشاورزی آب به دلیل فعالیت‌هایش در سال‌های اخیر بارها بازداشت شده است. نخستین بازداشت محمد احدی به خرداد ماه سال 90 باز می‌گردد که او پس از تحمل چند روزی بازداشت آزاد شد. پس از آن در شهریور ماه سال 90 آقای احدی همراه با چند نفر دیگر در حالی که در مراسم ختم یکی دیگر از فعالان مدنی آذربایجانی در شهرستان خوی شرکت کرده بود بازداشت شد. آقای احدی برای بار سوم در بهمن ماه سال 90 همراه با چند تن دیگر از اعضای کانون آذربایجان شناسی و فعالان مدنی استان بازداشت شدند. محمد احدی همراه با روزبه سعادتی یکی دیگر از فعالان مدنی آذربایجانی در منزل پدریش در شهرستان میانه بودند که با هجوم ماموران این دو فعال مدنی آذربایجانی بازداشت شدند. بازداشت این فعالان مدنی آذربایجانی در بهمن ماه سال 90 همراه با بیخبری بود تا اینکه آنها توانستند در میانه بازجویی‌هایشان در تماسی کوتاه خانواده خود را از سلامتیشان باخبر کنند. تا اردیبهشت ماه سال 91 این فعالان مدنی آذربایجانی نزدیک به 50 روز در سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات شهرستان تبریز نگهداری می‌شدند و زیر فشار بازجویی‌ها بودند. پس از آن بود که آنها را به زندان مرکزی تبریز منتقل کردند. آقای احدی در خرداد ماه سال 91 با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی موقتاً از زندان آزاد شد. پرونده اتهامات این فعال مدنی اهل آذربایجان در خرداد ماه سال 91 به شعبه 1 دادگاه انقلاب تبریز ارجاع داده شد و در نهایت آقای احدی به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام محاکمه شد و به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و 6 ماه حبس تعلیقی به مدت 4 سال محکوم شد. محمد احدی 1 سال پس از بازداشت در شهرستان خوی در شهریور ماه سال 91 به دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان خوی احضار شد که از جزئیات آن دادگاه خبری در وبسایت‌های خبری منتشر نشده است. محمد احدی در آذر ماه سال 91 برای تحمل محکومیت خود به زندان مرکزی تبریز فراخوانده شد و پس از معرفی به دادسرا روانه زندان شد تا دوره محکومیت خود را سپری کند.
با این گزارش به انتهای مجله رسیدیم، اما اگر در ایران ساکن هستید برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت میتونید به ما ایمیل بزنید به این آدرس proxy@radiofarda.com. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.